سه‌شنبه 11 آذر ماه 1399، فقه القضا، نشست 38. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. دیروز ببخشید من چند تا سوال شده فراموش کردم پاسخ بدم و بعد وارد ادامه بحث از دیروز بشیم. سوالی شده که اعلم فقط در رجوع معتبره، به عبارت دیگه آیا وظیفه مترافعین هست به اعلم رجوع کنن یا غیر اعلم حق نداره خودشو در معرض قضاوت قرار بده؟ سوال خوبیه، چون ممکنه بگیم که چطور مقلد موظف به اعلم رجوع کند ولی مجتهد غیر اعلم هم باشه میتونه فتوا بده. گفتند کسی خودشو اعلم هم نمیدونه ولی فتوا میده، رساله مینویسه، حالا یه وقت عناوین ثانوی باشه یه حرف دیگه است. اگرم بهش بگن خب شما که خودتو اعلم نمیدونی چرا این کار کردی، میگه مگه من دعوت کردم که بیان تقلید کنم، من نوشتم، اگر کسی منو اعلم دانست بیاد، اگرم ندانست نیاد. از خود منم سوال کنه میگم نه فلانی اعلمه. آیا باب قضاوت میتونه اینطور باشه یا نه باید اگر کسی خودشو اعلم نمیداند در معرض قضاوت قرار نده، اگرم بهش رجوع کردن به عنوان قاضی شرعی قضاوت نکنه؟ جواب روشنه آقایان، همانطور که مترافعین نباید به غیر اعلم مراجعه کنن، غیر اعلم هم نباید این پست رو قبول کنه. متصدی بشه. البته خیلی وقتها طرف با اینکه اعلم نیست دیگرانم میگن اعلم نیست اما خودش اعلم میدونه. پناه بر خدا، گاهی انسان امر برش مشتبه میشه، خب اون دیگه حالا اگر واقعا اطمینان داره قاطعه، خب برای خودش حجته دیگه، قیامت هم معاقب نیست به خاطر اینکه خودش اعلم میدونه دیگه. حالا اگر در مقدمات کار کوتاهی کرده باشه به طوری که این جهل مرکب از روی تقصیر حاصل شده باشه، نسبت به مقدماتی که این تقصیر رو ایجاد کرده طرف میتونه معاقب باشه، مثل کسی که از بلندی خودشو پرتاب میکنه بعد کشته میشه، به هر حال مقدمات که دست خودش بوده معاقب میشه. پس اعلم باید هم در رجوع هم در قبول به قول دوستمون که سوال کردن. بعد گفتن اگر فقط در رجوع باشد آیا حرمت وضعی هم داره غیر از تکلیفی؟ حالا نمیگن حرمت وضعی، تعبیر کنید اثر وضعی، انشاءالله که دقیق ادبیاتمون رو صورت بدیم. آیا اثر وضعی هم داره؟ البته این فرق نمی‌کنه چه بگیم فقط در رجوع. چرا سوالو گفتید اگه فقط در رجوع باشه آیا حرمت وضعی داره؟ علی حال بله اثر وضعی هم داره، اثر وضعی که معتبر نیست. قضاوت قاضی فاقد شرایط اثر وضعی نداره و اگر به عنوان قضاوت شرعی صورت بگیره حرمت تکلیفی هم داره که اینا رو قبلا بحث کردیم. یکی از آقایون باز از عبارتی در آخر صفحه 278 گفتن، اونجا شما یه عبارتی دارید که پررنگش هم کردید، ما دو احتمال در عبارت شما داریم، کدام درسته؟ شمایی که سوال کردید همون احتمال دومتون درسته. اصلا احتمال اول غلطه. هیچ کس نمیگه مقدمه واجب مستحب باشه که تو احتمال اول شما مطرح کردید، مگر دو حیثیت باشه که قدری سخته و تصورش برای ما قدری سخته. بنابراین من بذارید دیگه بازش نکنم، چون باید برم اون عبارت رو معنا کنم، بیارم دو احتمال شمای پرسشگر محترم رو بگم. شمایی که سوال کردید راجع به عبارت من، منظور تعین دومه، دیگه بقیه با خودتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، ادامه تحقیق، درست؟ در واقع آثار تحقیق رو از اون حرف دیروز باید بگیم. خب من دیروز مطالبی گفتم، دیگه تکرار نمی کنم. خلاصه خلاصش این بود که اعلمیت مسلم باید در راستای تأمین بهتر هدف از قضاوت باشه. یک امر تعبدی غیر قابل فهمی نیست، مثل استق بودن، اورع بودن، افقه بودن در راوی که امام میفرماین. حالا اگر کسی قبول نداره، خب یارو ما باشون حرفی نداریم، درست؟ آقایان این حرفی که ما دیروز زدیم ما پشت سر هم یه آثاری داره. اولین اثرش چیه؟ یک، اولین اثرش اینه که اعلمیت، حالا اعلمیت در استنباط که ما گفتیم این خوبه، اما برای قضاوت‌های اتمیک و سنتی قدیم، گرچه ما قبول نکردیم اصلشو، ولی حالا کسی قبول کنه، اما اعلمیت در استنباط ما نمیخوایم دیگه طبق روال جدید. اینجا باید متعلق اعلمیت را فهم قانون، مناسبات قانون، فوت و فنهای وکلا اینا قرار بدیم. بگیم قاضی باید فی اینا اعلم باشه. خب اینو ما قبول داریم. خب لذا میگیم که اعلمیت، آقایان با هر متعلقی فرض کردیم که باید متناسب با فرضمون متعلق اعلم رو مشخص کنیم. دقت کنیم من دارم چی عرض میکنم. اعلم رو قبول میکنیم، اما اعلم در چی؟ اعلم از کی؟ اینجاست که میگیم باید متعلق اعلم رو متناسب با فرض قرار داد، که این حرف رو دیروز زدیم. حالا حرف جدیدمون اینه آقایان، اعلم رو که قبول کردیم، باید در کنار سایر شرایط و ارزش‌های قضا قرار بدیم. مثلا اگر اعلمی داریم کم حوصله، کم دقت، ما در جمهوری اسلامی قاضی مجتهد داریم، من میشناسم، دوستیم، رفیقیم، که ایشون تو بحث علمیشم عجله، صحبتم که میکنه عجله، ولذا مشکلی ایجاد کرد. حالا بعضی مسائل به وجود آمد که نمیگم، صدام ضبط میشه یه دفعه. بله، خب حالا این حرف ما اینه، حرف امروز ما اینه. من جایی ندیدم، نمیگم هست، ولی عقل، امیدمون به عقل شماست. اگر کم حوصله، بی دقت، اما غیر اعلمی داریم که دقت بیشتر میکنه. حالا اگر تو فرض اجتهاد رفتیم، میگه مجتهد اعلم با دقت، کم دقت، مجتهد غیر اعلم با حوصله. یعنی یه مسئله که میخواد در بیاره میره تا تهش کار میکنه، اقوالو ببینه، ادله رو میبینه، اما اون یکی نه، یک بلا خلافن ولا اشکالن میگه و مسئله رو تا یک خط دو خط برگزار میکنه.
اینجا میتونیم بگیم که بازم اعلم سوال ما اینه، یا اینجا باید بگیم هر که اصابتش به واقع بیشتره. حالا من دقت و حوصله گفتم، چیزای دیگه هم هست، ذکاوت، زیرکی. آقا همه پرونده ها بسیط نیست، ساده نیست، گاهی افرادی هستن که حرفه‌ای هن، وکلایی هستن حرفه‌ای هن. خب اینجا ما چه دلیلی داریم بازم رو اعلمیت تأکید کنیم؟ یه مطلب بگم که از تنهایی بیام بیرون. یادتون میاد آقای نائینی که فرمود اعلمیت در موضوع شرط نیست؟ اگر مربوط موضوعات باشه برای چی بگیم قاضی باید اعلم باشه؟ چه ربطی داره؟ مثلا اختلاف در اینه که این سند جعلیه یا این سند غیر جعلیه. این که امضا شده، یک طرف دعوا میگه این امضا جعلیه، این آقا امضای منو جعل کرده، طرف مقابل میگه آقا نخیر، من اهل جعل امضا نیستم، خودش امضا کرد به من داد. خب حالا کارشناس میخواد نظر بده، میگیم پرونده همینه ها، فقط همینه که این قضاوت بشه امضا جعلیه یا جعلی نیست. آقای نائینی گفت اینجا دیگه نمیخواد اعلم باشه. میدونید پشت ذهن این مرد بزرگ چیه؟ پشت ذهنش اینه که وقتی اختلاف در واقع خارجیه، به قولشون شبهه موضوعیه، من از این تعبیر پرهیز میکنم، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه. آخه وقتی میگه شبهه حکمیه، مثل اینکه جاییست که حکم شارع معلوم نیست یا محل شبهه هست. نه، شبهه حکمیه که شما میگه ولی حکم شارع معلوم، تو موضوع پرونده حکمیه، مثل تقسیم ارث که فرض کنید همش هم روشن، این حکمیه است. لذا من از تعبیر شبهه حکمیه نخوشم میاد، نه دقیق میدونم نه تعبیر میکنم. لذا من گفتم که پرونده اختلاف در واقع خارجی دارن یا اختلافی که به حکم شرعی مرتبطه، نه اختلاف در خارج ندارن. زن و مرد و پسر و دختر رفتن تو دادگاه، میگن آقا ارث ما رو تقسیم کنید، ارث ما رو تقسیم کنید. ممکنه یه بگو مگویی هم دارن، اون میگه، زن میگه همه رو ببرم، اون میگه نه، ولی فرض کنید اختلافی هم نباشه، فرض کنید نباشه، اصلا اختلافی هم باشه، حکم این آقا میخواد بر اساس موازین قضاوت کنه، موازین رایج جمهوری اسلامی. اما در این حال میگنش حکمیه. بگذرم از این کلمه، بگذرید، پشت ذهن نائینی همی بوده که اگر دعوا مربوط به موضوع خارجیه، برای چی ما اعلم رو بیاریم؟ اعلم هم به معنی اعلم در استنباط احکام و این محل بحثشونه ها. خب برای چی بیاریم؟ ربطی نداره. یعنی کسی که اعلم در استنباط احکامه بهتر تشخیص میده امضا جعلیه یا غیر جعلیه؟ ربطی نداره. بعضی وقتا یه شخص کارشناس یا مثلا خطشناس، اصلا جعل امضا خودش یک شناخت، امضا اصلی بودن غیر اصلی بودن خودش یه فنه، یک حرفه است. از این جهت در واقع این پشت ذهنش بوده که اعلمیت چون دخالت نداره، پس کسی قضاوت کنه که غیر اعلمه. البته همونجا درستش نمیگه، نه که بگیم پس کسی قضاوت کنه که غیر اعلمه، کسی باید قضاوت کنه که در اون قسمت یا مساوی با اعلم به معنای مجتهد در احکام یا بالاتره. یعنی بازم اعلمیت و نائینی دست بر نداشته، عبارتش عبارت خوبی نیست، قبلا هم گفتیم. منتها اونجا دیگه نمیریم بگیم کسی که اعلم در استنباط احکام الزاما اعلم در تشخیص موضوع هم هست. نه، اعلم در تشخیص موضوع خیلی وقتا پلیس راهه، خیلی وقتا پلیس پزشک قانونیه، خیلی وقتا فلان مثلا کارشناسه، یا یک طلبم هیچ فرقی نداره با یه مجتهد تو این نظر، تو این جهت. لذا ببینید من اینو میخوام بگم که ممکنه ما برای بعضی از این افرادی که الان معاصر ما هستن در قوم، من این مطالبو که میگم نتونم براشون جا بیاندازم، جا نیفته. ولی برای بزرگان فقه راحت به نظر من جا انداختنش که اعلمیت باید در کنار سایر شرایط باشه، ولذا با عجله و اینا تأثیر داره، زیرا گاهی غیر اعلم مقدم میشه بر اعلم. یک آماری من بهتون قبلا گفتم، از یکی از آقایان بلند پایه قوه قضاییه میگفت قاضی ما در یک ماه، که یک ماه هم یعنی 24 روز، به 351 پرونده رسیدگی کرده. این نقل قولم مستقیمه، یعنی اگر 351 رو بخش بر 24 کنیم تقریبا میشه 14,625 هزارم، بگید 15 تا پرونده در هر روز. این حالا اگر پشت میز شیخ انصاری هم نشسته باشه، اما یک کسی است که حاضر نیست اینجا قضاوت کنه، میگه من روزی 2 تا پرونده، اختلافم در حکمم باشه، حالا به قول آقلنا همونجا، ولی بله گاهی وقتا نیم ساعت کار اعلم ارزش 10 ساعت کار غیر اعلم رو داره، ولی اصل مطلب رو که نمیشه نادیده گرفت. لذا باید اعلمیت رو کنار سایر عناوین دخالت داد. میدونید چه نتیجه میخوام بگیرم؟ من تو بعدی نتیجه رو براتون میگم، عجله نکنید، اینا نتیجه میده. خب یه بحث یادتونه، بحث شهر رو آقای خویی بلد، یا بلد و ما یقرب و من مرحوم امام خمینی میگفت، یا معیار نرسیدن به اصلاحرت که آقای عروه میفرمود. با این توضیحات ما معلوم شد آدم قبل از اینکه مراجعه کنه میگه نکنه بلد یه روایتی داره، بالاخره باید احتمالشو فقیه بده، نکنه یک جا بلد و ما یقرب و الی یقرب و من، میایی تو کار میبینن این خبران نیست. از همین ها در آوردن. خب اگه از همین ها در آوردن، شما چرا از عبارت صاحب عرضه عدول کردید آقایان؟ یعنی یه ارتجاع به عقب، چون این مال بعد از عرضه است. نه، ما باید معیار رو نرسیدن به اصطحرج، البته همیشه از ما شنیدید ما اصطحرج که میگیم اصطحرج شرعی که قدری راحت تر گرفته میشه تا اصطحرجی که تو ذهن بعضی از فقهای ماست یا بعضی از دوستان ما در معاصران ما. اصطحرج یه چیز تو مایا، یعنی عدم یسر، همین از یوس که در بره میشه عسر، از یوس که در بره میشه حرج. حالا اینا دیگه تو فقه مصلحت ببینید دلیلش و برهانش اونجا. خب همینو باید بگیم. از این قاعده نباید عدول کنیم، اقتضای قاعده همه، این دیگه نه روایت میخواد نه آیه میخواد. اگه بنا شد اعلم شرط باشه، طرف سوال میکنه کی من مثلا از اعلم عدول کنم، باید بگیم وقتی براد اصطحرجه، پرونده است اگر بخوای پاشی بری خارج از کشور رسیدگی کنند، یا بخوای بری جنوب کشور هر روز بیرو بیای، اصلا پدر در میاد. حالا قوم غیر اعلم حضور داره، خب همینجا حلش کن. یا واقعی تر بگیم جنوب کشور یه پرونده است، بخوان بیان قوم رو برن، خب بله اینجا اصطحرج. اما دیگه حالا همون شهر که بعد سوال بشه خب شهر حدودش چیه، که سوال ما بود دیگه، تهران و مسکو و نمیدونم دهلی شهرته، بعضی از شهرام شهره که 5 تاش جمع کنی یه محله تهران نمیشه. شهرهای شمال رو نگاه کنی، پشت سر هم کنار هم شهر کوچیک یا کل کوچیک، کل کوچک. خب این هم نکته ایست که روشن شد. اگه ما بخوایم باید همون حرف عروه رو بزنیم،
البته یه ملاحظات ما اصلش داریم که معلومه دیگه. ضمناً صاحب عربه یه جا داره که باید اعلم باشه در صورت امکان ترافق به او، نداره امکان ترافق غیر حرجی، ولی از بام این که باید کلمات بزرگان و بعضی با بعضی جمع کرد، اونجایی که میگه امکان ترافق فکر کنم در مسئله بله 56 باشه، باید با مسئله 68 مقایسش کنیم. امکان ترافق به شرطی که حرج نباشد، اگر حرج باشه ولو امکانم صادقه لازم نیست. اینم از را عربه باید ما عبارت شو درست کنیم. یه نقطه دیگه از همین بحثا در میاد اینه که آقایون، بعضی وقتا هست یک غیر عالم است کنار دستمونه، اصلا آخوند قوم و خویشمونه. زمان صفویه داشتیم آخوند خانواده، مثال که میگم پزشک خانواده، اون زمان روحانی خانواده. ببینید از کجا به کجا آروم آروم رسید. روحانی خانواده. خب حالا یه روحانی ندارم خانواده، فاضلم هست، ادعام نداره من اعلمم، بستگان میگن آقا خودت بین ما توافق کن. اینه که خوندی ببین حکم خدا چیه، حد تل امکان به ما بگو، ما هم قبولت داریم هرچی تو بگی. ایشون هم یه تحقیق میکنه، این بر میزنه اون بر میزنه، اعلمم نیست و میگه من این که من از دین میفهمم اینه، حالا قبولشم. یعنی به عنوان قاضی جامعه شرایط شرعی نیومدن پیشش ها. اینجا به نظر ما نه ایشون خودشو در معرض قرار بده اشکال داره، نه اونا مراجعه کنن اشکال داره. این که بعضا گفتم رجوع اشکال داره یا نداره، گفتیم آره اگر بنا شد چیز باشه رجوعش هم مشکل داره، نه به این شکل. اگه این شکل باشه اشکال نداره. من اینو مفصل دو سال پیش گفتم آقایان، بحث شده به یه مناسبتی. خب برایند تحقیق چی میشه آقایان؟ به نظر ما با این حرفا باید برگردیم به کلام امیر مؤمنان، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک نه اعلم رعیتک. چقدر کلام نورانیه، چقدر نورانیه. وقتی گفته شد افضل آقایان، در شرایط مساوی مساوی خب اعلم افضله، البته اعلم در همون کار قضاها و الا اعلم در حالا کسی اعلم به اشعار عرب باشه چه ربطی داره؟ بعضی از دانش‌های اسلامی ارتباط با قضا نداره. نه اگه اعلم در همونی باشه که ما میخوایم، مثلا اعلم در فهم قانون، اعلم در درآوردن احکام از نصوص دینی اگر اجتهاد شرط باشه، اعلم در درآوردن فتاوا از متون فقهی اگر مقلد باشه، اگر اعلم. ولی بعضی وقتا این اعلم یه عیبایی داره، عجوله، بی‌حوصله است، این میره کنار، این دیگه افضل نیست. افضل کیه؟ غیر اعلم با دقت، با حوصله. لذات امیرالمومنین تعبیری کردن آقا که هر جو بندازی بالا با دست بیاد پایین، تعبیر قشنگی نیست، یعنی قابل توجیه باشه. و چطور شد متون فقهی ما از به کار بردن این کلمه افضل رفت رسید به اعلم؟ بعدم اعلم هم معنا شد، یعنی اعلم در استنباط احکام. بعدم بگیم خود صدر اسلام استنباط احکام ساده بوده، حالا استنباط احکام سخت. حتما رساله باید خونده باشی، کفایه رو خونده باشی، مکاسب رو دیده باشی، چهار تا کتاب خارج هم دیده باشی، چند سال درس خارج هم رفته باشی تا بتونن بگن مجتهد.
تا برسد به اعلم. آنچه براینده تحقیق قبل و امور فوق است، اعتبار افضلیت قاضی بر دیگران در قضاوت شرعی است. و افضلیت البته چیز مبهمی نیست. خود حضرت امیر برای 13 تا سنجه، حتی یه چیزی که آقا اصلا تو متون فقهی ما یا نیست یا کم رنگه، مثلا خصومت عصبانیش نکنه، اصرار بر لغزش نداشته باشه. خب حالا اگه کسی اعلمه، ولی یه مطلب اگر حتی بفهمه اشتباه، حاضر نیست اقرار کنه. نگید این از عدالت دیگه خارج میشه، اصلا اینجور بزرگ شده. ما بودی اساتیدی که خدمتشون بودیم رفتیم، ما یک بار نشیدیم مثلا بگن نه این حرف به نظرم حرف شما درسته. همیشه نه، همین که گفته شد مرغ لکپا داره. بودن گاهی اساتیدی هستن، بزرگانی هستن. بگذرم دی، حالا از بحث بیرون نریم. داریم چیکار میکنیم آقایان؟ داریم تحقیق میکنیم. معلوم شد اعلمیت به این عنوان لازم نیست، باید نوشت افضل باشه. البته در همه شرایط مساوی باید بله اعلم باشه. اگر قاضی بخواد، حالا اصلا برید تو فضای امروز، تو فضای امروز دو نفر میخوان استخدام کنن، کدوم رو باید استخدام کنن؟ باید شرایط رو بسنجن اونی که افضله. نمیدونم دقت کردید، تمام این بحثی که ما کردیم تقریبا تو فضای استنباط سنتی اتمیت بود، اما یه بحثم بحث اعلم و افضل بودن قاضی در سیستم های قضایی متمرکز. من دوست نمیدارم آقایان اینقدر معطل بشیم، ولی مثلا وظیفه دولت تعیین نکنیم. الان دولت باید چیکار بکنم؟ از نظر فقهی، حالا قدیم خب همون سیستم ساده، قاضی دو نفر تمام، اما در الان سیستم های متمرکز که نصب بخواد قاضی، باید قوه قضاییه نصب کنه. حتی اگر کسی قضاوت کنه و بفهمن دکه ای باز کرده، خود حاکمیت جلوشو میگیره و بد کاری هم نیست، چون میدونه اگر فردا این باب بشه ممکنه مشکلاتی برای کشور درست کنه. میگه اصلا میشه این کار، امروزه سخته، درست؟ خب دولت باید چه کار بکنه؟ دولت میخواد استخدام کنه، به نظر من بحث سختی نیست. دولت باید به حسب اولویت، البته این که بگیم اعلم بذاره بعد بگیم در هر شهری اعلم اون شهر، این حرف رو که ول کنید، این که دیگه تموم شد. الان صدها قاضی ما داریم، بالاخره اینا همه شو که اعلم نیستن که، تو همون حال فهم قانون. اینجا باید حاکمیت آقایون یه کفی درست کنه که این کف دیگه باش، اگر گزینش میکنن، اگر امتحان میکنن، یه نمره ای بگن از 100 نمره باید مثلا 60 نمره بیاره، 40 نمره بیاره، 50 نمره، 100 نمره، 80 نمره بیاره. و یه سری که کفه، مثلا ایرانی باشد، حالا هر چه شرایط شرعی، چه شرایط گاهی وقتا اجرایی کشوری، اما دیگه به حسب اولویت ها تعیین میکنه و نوبت به غیر اعلم هم میرسه. یعنی عملا نمیتونیم قید اعلم بذاریم نه قید افضل. حالا اگر یه زمانی شد مردم، کشور شد مدینه فاضله و مردم حاضر شدن به صلح و سازش، خب باز کم، یعنی اگر هم بخواد حذف بشه باید غیر افضل ها حذف بشن. پس این نتیجه رو میگیریم، من میخوام اگه بشه این بحث رو تمام کنم. در شرایط حاکم مساوی، حاکمیت باید بره سراغ افضل. هی نصب کنه تا وقتی که دیگه قوه قضاییه اشباع بشه. اگر یه زمانی هم افسر شد غیر افسر مثلا برکنارش کنه. حالا اینا دیگه بحث اجرایی ما اینجا نمیخوام وزارت دادگستری تشکیل بدیم. ولی زمان یه چیز بخوام بگم با آقای نائینی. یادتون میاد آقای نائینی فرمود آقا قضاوت منصب مهمه، مناسبت نداره با غیر مجتهد. یادتون میاد یکی از ادلهش این بود دیگه. اولا اگر مناسبت نداره با غیر مجتهد، پس مناسبت با غیر عالم هم نداره. خب شما چرا بعضی وقتا پذیرفتید غیر عالم رو؟ حالا به تعبیر خودتون ما که گفتیم اونجا عالم لازمه متا متعلقش فرق میکنه. ثانیا این حرف رو قضاوت عالم یعنی مهمه، بله، لذا باید انسانهای پاک چشم، پاک دست، پاک پا. متاسفانه گاهی وقتا بعضیا همه اعضاشون ناپاک خرابه. فضای کشور باید فضای سالم بشه. اینا رو باید درست کن. نه شرط بذاریم برای قاضی، شرطی که به نظر ما الحجر الی جنب الانسانه. نگید خب بالاخره مجتهد فرق داره. مجتهد به این معنی که آقایان میکنن بعضی وقتا واقعا تأثیر نداره اگر مانع نباشه. نگه از آقایان چند وقت پیش گفته بود مشکلات قوه قضایی ما از اینجا پیدا شد که غیر مجتهد رفت تو منصب قضا، ولی اگر مجتهدین میرفتن اینجور نبود. بعدا منظور از اجتهاد همون اجتهاد چیزها، اجتهاد در فقه ها که معالم رو تدریس کرده باشه، مکاسب خوب گفته باشه، رسائل خوب گفته باشه. بعدم از منم قانون. شما رو مجتهدانی که بر قانون مثاله که پذیرفتید الان تو کشور حاکمه رو این فرض بگی. بله باید لغزشش کم باشه. باید چی؟ لذا قضاوت هم باید ببینیم چقدرش حل مشکلاتش به گذاشتن شرطی در قاضی، بقیه مشکلاتش ربطی به این نداره. گفت فلانی به سر میزد او به سینه گرفته او سپر رو، یا به سینهش میزد او سپر رو گرفته رو سرش. مشکل از جای دیگه داره میخوره، جای دیگر میخواد درست کنه. به نظرم کافیه. پس نه اجتهاد شرط است، این نتیجه نمیدونم چند ماه ما وارد این بحث شدیم، نه اعلمیت، نه اجتهاد به اون معنا، اینجور بگید شرط است، نه اعلمیت به اون معنا، افضل بودن شرطه. و بین افضل بودن و اجتهاد و علم عام خاص منوچه. خب ما دیگه بحثمون تمام شد. بحثی که شروع کرده بودیم با عنوان شرایط قاضی تمام شد. نمیدونم از چه روزی شروع کردیم، خیلی وقتمون بگم پارسال اوائل سال بود دیگه. حالا نگاه کنید، مهم نیست. ما تا اینجا آقایان مسائل زیادی خواندیم. من بناس شنبه انشاءالله لیستشو بگم. به نظر شما روز شنبه چه مسئله رو بحث کنیم؟ من میخواستم تعیین کنم، گفتم نه، بذارم پیشنهادات شما برسه. یه دفعه پیشنهاد میدید میگم اتفاق خوبه، اونو بحث کنیم. البته آقایون من لیستم دارم قبلا بهتون. صفحه چنده؟ صفحه 1 و 2. حالا نمیدونم بله 1 و 2، ببخشید صفحه 1 و بله 1 و 2، ما اونجا 17 تا پیشنهاد مسئله دادیم. البته بعد اضافه هم شد چند تا دیگه وسط های بس که الان من شماره 20 رو دارم میبینم. ما لیست دادیم، یعنی از اولی که من کتاب القضا شروع کردم با یه حسابی. اما این معناش این نیست که این فکر آخره. من دوست دارم ببینم ذهن شما چیه. اینجا ممکنه بگید خب شما اگه رو مبانی تکمیلات المنهاج بحث نمی‌کنی، خب ببین مسئله بعد مبانی چیه. درسته ما همیشه یه مسئله که شروع میکنیم اول میریم سراغ مبانی، ولی ما اصلا رو ترتیب مبانی نمیریم. چون بعضی وقتا ببینید مثلا اجرت قاضی بحث خوبیه، اما دیگه حالا گذشته بحثش، الان دیگه دادگستری هست و حقوقشون میدن. یا یه سری بحثایی که مربوط به قضا نیست، مربوط به آیین دادرسی، اصطلاحا تو قضا نمیارن، تو کتاب شهادات باید بیارن. اما یه سری بحثاست که نه، لذا نگید مگه مبانی رو مبانی جلو نمیاد. من نگاه میکنم اگر اون مسئله که دوست دارم محل ابتلاست و با سیستم متمرکز جوره باشه مطرح میکنه و الا نه. پس شما درس رو گوش کنید، اگرم چیزی دارید پیشنهاد بدید تا شنبه، البته قاطعا تا جمعه شما پیشنهادتون رو میدید، من دیگه برای بحث شنبه بحث رو آماده میکنم. الحمدلله رب العالمین.